ساعت 13 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
پرتاب اولین موشک کاوشگر جمهوری اسلامی ایران، شمارش معکوس 3 2 1. تمام، زمان تمام میشه. تبریک میگم به همه شما مردم عزیز کشورمون، ما اولین مدال تاریخ ورزشی.
ما در عرصه فناوری هسته‌ای میتوانیم بگوییم به دست آوردیم و عبور کردیم
کاملا توسط دوستان و همکاران خودمون داخل کشور. بومی
در افق دیدمون هست این دارو که داره بسیار ارزشمندی هم هست رو به کشورهای منطقه صادر
کنیم. اعتماد داریم به متخصصینمون، به ایرانی اعتماد داریم، به ایرانی اعتماد.
ایران ساز، ایران ساز.
به نام خداوند بخشنده مهربان. مردم عزیز ایران سلام، نیمروز آدینه زمستانی شما به خیر و نیکی. من محمد رضا عسکری، کارشناس موجی این برنامه، به اتفاق همکارم در برنامه این هفته ایرانساز به سراغ یکی دیگر از ظرفیت‌های مهم تولیدی کشورمون، یعنی تولید محصولات گیاهی و اسانس‌ها میریم تا در فرصت 30 دقیقه‌ای که در اختیار داریم بتونیم همراه با شما این حوزه رو مورد بررسی قرار بدیم. اسانس ها یا روغن های اساسی ترکیبات روغنی هستند که از بخش های مختلف گیاهان معطر مانند برگ، پوست، گل، میوه، دانه و ریشه گرفته میشن. اسانس های گیاهی کاربرد های زیادی در دنیای امروز دارند. این اسانس ها به عنوان ماده نگهدارنده، طعم دهنده و عطر دهنده طبیعی در صنایع غذایی، ماده معطر در صنایع تولید مواد آرایشی و بهداشتی و پیش ماده مورد نیاز بسیاری از صنایع شیمیایی مثل حشره کش ها به کار میرن، ضمن اینکه از اونها در تهیه انواع داروهای پزشکی و دانش آروماتراپی نیز استفاده میشه. بر همین اساس میشه اسانس ها رو نسبت به موارد کاربرد اونها به گروه اسانس های صنایع غذایی و دارویی، صنایع بهداشتی و پاک کننده، صنایع آرایشی، عطر و کلون تقسیم کرد. در کشور ما بیش از 7000 گونه گیاهی دارویی وجود داره که زایده وجود 11 اقلیم از 13 اقلیم جهانی در کشورمونه، اما این استعداد طبیعی تاکنون به درستی مورد استفاده قرار نگرفته، چرا که صنایع تبدیلی و تکمیلی به ویژه صنایع اسانسگیری در کشور ما اونطور که باید رشد نکرده و این در حالی که در دنیای پیشرفته امروز اسانس ها منبع درآمد با ارزشی هستند که اگر قرار باشه با تمام توانمون در کنار دیگر رقبا قرار بگیریم و گوی سبقت رو از اونها برباییم، باید از روش‌های سنتی اسانسگیری که قابلیت رقابت رو از محصولات ما در بازارهای جهانی میگیره دست برداریم و به سمت فناوری‌های جدید حرکت کنیم. یکی از مهمترین مشکلات کشور ما با وجود توانایی بالایی که در حوزه تولید اسانس‌های گیاهی داریم خام فروشیه. غافل از این که با استخراج اسانس از گیاهان و تولید اون میشه ارزش افزوده خوبی به دست آورد، چرا که سود حاصل از فروش اسانس گیاهان ده ها برابر بیشتر از فروش محصولات خامه و این در حالی که اسانس‌ها خیلی بهتر از مواد خام هم نگهداری میشن و علاوه بر اون نگهداری گیاهی خوش معمولاً کاری دشواری که به انبارهای وسیع، کنترل دائمی دما و رطوبت و مراقبت از گیاهان در برابر آفات و بیماری‌ها نیاز داره، در صورت که اگر این گیاهان به اسانس تبدیل بشن دیگه این مشکلات بروز پیدا نمی‌کنه. پس میشه گفت تولید اسانس شغلی برد برده که همه، حتی طبیعت هم از اون سود می‌برن. عزیزان شنونده و همراهان همیشگی برنامه ایرانساز، امروز موضوع تولید محصولات گیاهی و اسانس ها رو در برنامه پی میگیریم. تا پایان ما رو همراهی بفرمایید.
مروری بر 4 دهه تولید ایران در حوزه های مختلف کشور. ایران ساز.
خب از آن شنونده در این بخش گفتگویی همراه میشیم با جناب سید تقی حجازی، تولید کننده و رئیس هیئت مدیره تولید کنندگان و صادر کنندگان گل محمدی که همینک ارتباطشون با ما برقرار هست. جناب حجازی سلام بر شما، امروز بخیر.
بندم سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب شما.
متشکرم. آقای حجازی، ما در مورد در واقع تولید اسانس در کشور در برنامه امروز ایرانساز از رادیو ایران صحبت میکنیم. بفرمایید که صنعت تولید اسانس در کشور در حال حاضر چه وضعیتی داره؟
ببینید، اسانس یک فرآورده گیاهی است که سابقه صنعتی نه چندان زیاد توی ایران داره.
بله.
شاید از بعد از انقلاب میشه صحبت کرد، غیر از اینکه یک کارخونه آزمایشی برای قبل از انقلاب ایجاد شده بود و ناموفق تحصیل. ولی که توی این سالهای گذشته فعالیت های زیاد شده، تکنولوژی استخراج اسانس حالا چه گل محمدی چه دیگر گیاهان به نتیجه رسیده. خود اسانس وقتی صادر میشه یا تولید میشه به عنوان مادی خامی برای صنایع بهداشتی، غذایی و دارویی که اگر این رو ما باز بعدی فرآوری رو در کشور خودمون انجام بدیم، قطعا نتیجه بهتری حاصل خواهد شد برای اقتصاد کشور.
یعنی منظور از فاز بعدی فرآوری یعنی تولید محصول نهایی در کشور صورت بگیره؟
بله، یعنی اسانس رو به عنوان یک ماده خام، مثال میزنم اسانس گل محمدی.
بله.
که سنتاً بخشی از آن به نام عطر سالها صادر شده از ایران، وقتی میرسی به کشورهای مانند فرانسه اونجا یک ماده اولیه میشه برای تولید عطرها و اسکلونهای دیگه. اگر که محصول نهایی رو توی ایران بتونیم روش برنامه‌ریزی بکنیم، ارزش افزوده چند برابر حاصل میشه برای تولید کنندگان کشور.
بله. آقای حجازی، الان اگر بخوایم در مورد بازارهای هدف صادراتی صحبت بکنیم، دقیقاً محصولات گل محمدی یا اسانس گل محمدی به چه کشورهایی صادر میشه؟
ببینید، چون این محصول در کشورهای صنعتی تراز اول مصرف میشه.
بله.
یعنی مشتری توی کشورهای حاشیه‌ای غیر از بخش عطرمون در عربستان نداره، مثال فرانسه، سوئیس و این کشور رو دارن استفاده میکنن.
بله.
لذا ارتباط ما در دنیا و روابط تجاری که با کشورهای درجه یک صنعتی جهان داریم تأثیر بسیار اساسی داره. البته چین هم تازگی تو این بازار وارد شده، گرچه با کمال تعصب تو بیتوجهی که مسئولین ما حالا در گمرکات در اداره بهداشت متاسفانه اسانس‌های مصنوعی گل سرخ داره وارد میشه و در صنایع استفاده میشه به نام گلاب و چیزای دیگه، هم زندگی کشاورز ما رو به خطر میندازه و هم سلامت اجتماعی اون رو، که من امیدوارم از این تریبون بتونم استفاده بکنم به مسئولین بهداشت کشور، مسئولین گمرکات کشور بگم متوجه این خطر بالقوه‌ای که توی بازار اسانس گل محمدی هست باشن.
بله، درود بر شما. خیلی کوتاه هم بفرمایید الان میزان اشتغال مستقیم و غیر مستقیم در صنعت گل محمدی و اسانسگیری چه تعداد نیرو است؟
ببینید، ما وقتی که صحبت از اشتغال میکنیم باید از ابتدای خط تولید محصول که کشاورزی هست در نظر بگیریم.
بله.
و بعد برسیم به انتهای بازار توزیع و مصرف. اون چیزی که الان اتفاق افتاده استانهای دیگه هستن که خوشبختانه اومدن به تولید کمک کردن، وارد این بازار شدن، گرچه هنوز به اصطلاح فراوری و بازار رو مردم کاشون در اختیار دارن. ما بتونیم تقریبا 30% کل کشاورزای کاشونو، شاید 60,000 نفر توی این منطقه درگیر این
صنعت هستن،
این صنعت هستن، ولی استانهای دیگه مثل کرمان، فارس که وارد شدن، اونها هم الان تعداد افراد مشغول به این صنعت رو کمتر از این نباید در نظر بگیرید. صنعتی که سرمایه گذاری نمیخواد، مشکلاتی برای دولت ایجاد نمیکنه، اشتغال وسیع رو ایجاد میکنه، عرض خدمت و بازار خوبی رو، ارتباط ایران رو با کشورهای مختلف میتونه قرار بکنه و از همه مهمتر خود بنده و حساسترین و بالاترین تکنولوژی های روز رو در استخراج اینجا در اختیار دارم، حیفه که دولت بهش نگاه لازم رو نداشته.
انشالله که توجه دولت هم به این صنعت افزایش پیدا بکنه و ما بتونیم سهم بیشتری از اشتغال، تولید، صادرات رو در صنعت گل محمدی و اسانسگیری در کشور داشته باشیم. با جناب علی خداحافظی میکنم.
ممنون شما، قربان
خدا نگهدارتون باشه. خوبان شنونده، گفتگوی من رو شنیدید با آقای سید تقی حجازی، تولید کننده گل محمدی و اسانس و رئیس هیئت مدیره تولید کنندگان و صادر کنندگان اسانس گل محمدی. دعوت میکنم در بخش بعدی برنامه امروز ایران ساز همراه باشید با مثبت 40 با اجرای محمد صادق رزاق مهر.
مثبت 40 اسانس ها ترکیبات روغنی فرار هستند که از بخش های مختلف گیاهان معطر گرفته میشن. وجود بوی خوش در این گیاهان یا مزه اونها به دلیل وجود این اسانس هاست. محل تشکیل و جایگزینی روغن های فرار در گیاهان به تیره های مختلف بستگی داره. به عنوان مثال در گیاهان تیره نعنا اسانس ها در تارهای ترشح کننده گیاه و در گل محمدی در گلبرگ واقع شده. اسانس ها به عنوان خوشتم کننده، مواد معطر و همچنین پوشاننده بوی نامطبوع سایر مواد در صنایع دارویی، غذایی و آرایشی بهداشتی مصرف میشن. میتونیم اشاره بکنیم به تولید قرص و شربت، بیسکویت، نوشابه ها، شکلات، بستنی، آدامز، انواع شیرینی ها، پودر لباسشویی، صابون، شامپو، مایع ظرفشویی و کلیه محصولات آرایشی و به ویژه اترو اتکلان که در اونها از اسانس ها استفاده میشه. اسانس ها در برگ ها و گل ها، پوست و ساقه، بذر ها و میوه ها، چوب و ریشه و ساقه های زیرزمینی و در برخی از گیاهان در سمق روغنی اونها یافت میشه. روش های استخراج اسانس با توجه به نوع گیاه، نوع اسانس و کیفیت مورد نظر در اسانس گیری متفاوته. برای استخراج اسانس از روش هایی چون تقطیر با بخار آب، استفاده از حلال های شیمیایی، پرس سرد، استفاده از فشار بخار آب، گاز دی اکسید کربن، آب جوش و خلاء استفاده میشه. وجود اسانس تنها در حدود 2000 گونه از مجموع 250,000 گونه گیاهان گلدار که تا کنون شناخته شده گزارش شده. مهمترین گیاهان دارویی حاوی اسانس متعلق به خانواده های نعنا، مورد، گیشنیز، کاسنی، سرو و تعداد کمی از گیاهان دیگه است و از جمله گیاهانی که از نظر اقتصادی در تهیه اسانس های مختلف دارای اهمیتن میتونیم به گل سرخ، اوکالیپتوس، کاج، رازیانه، زیره، آفشن، بومادران، بهار نارنج، بید، بیدمشک، پونه، خارشوتر، سیر و بسیاری از گیاهان دیگه اشاره بکنیم که همگی به وفور در داخل کشور در دسترس هستند.
می رویم به سیستان، جایی که تابلوی ورودیش می گوید آنچه را چشم تو هاشا می کند، چشم ما دارد تماشا می کند. احیای باغات گل محمدی در سیستان از همان تماشایی هاست. باغاتی که 20 سال پیش مرسوم بود، حالا جان دوباره گرفته است.
سطح زیر کشت گل محمدی در شهرستان دلیجان 220 هکتار هست که پیشبینی ما اینه که حدود 600 تن تولید و برای فراوری به کارگاه های سنتی و صنعتی شهرستان ارسال بشه.
موفق شدیم اسانسی با بیشترین درصد ترکیبات موثر در کشور
تولید وام گرفتن با این باغ گل محمدی را راه انداختیم.
خانم جعفری اقتصاد خانواده را با مقاومت پایدار کرد.
اقلیم بسیار خوبی که ما در شهرستان حاکم هست باعث شده که گل محمدی که در این شهرستان تولید میشه با انساز بسیار بالایی نسبت به سایر نقاط کشور داشته باشه.
تولید اسانس اما از شیمیایی یا طبیعی همیشه فرصت سرمایه‌گذاری مناسبیه که اگه با استفاده از فناوری‌های نوین هم بتونیم بهای تموم شده محصولات رو کاهش بدیم و همینطور بتونیم در کنار اون از طرح‌های جدید تبدیلی هم بهره ببریم، میتونیم یک کسب و کار پایدار رو راه اندازی کنیم.
کنون نو به نو با شکوفایی شکفتم که راز بهار منی، کنون نو به نو با شکوفایی شکفتم که راز بهار منی، مرا با تو پیوند دیرینه ایست تا ایرانی ها افتخار منی، تا ایرانی ها افتخار منی.
اما در این بخش میخواییم بپردازیم به ظرفیت بالای کشورمون در بخش تولید گیاهان خوراکی و دارویی. بر اساس گزارش‌های موجود بیش از 8000 گونه گیاهی در کشور شناسایی شده که از این تعداد حدود 2000 گونه جنبه دارویی دارن. این موضوع فرصت مناسبی رو در اختیار کشورمون قرار داده تا سهم خودش رو در تولید و صادرات طلای سبز افزایش بده. بر اساس گزارش سازمان خاربار جهانی، ارزش تجارت جهانی گیاهان دارویی در سال 2050 میلادی به رقم 5000 میلیارد دلار خواهد رسید که در این میان ایران با داشتن شرایط اقلیمی و تنوع گیاهی به مراتب بهتر از اروپا میتونه سهم خودش رو در تجارت گیاهان دارویی که همینک 450 میلیون دلار هست افزایش بده. همراهان ارجمند رادیو ایران، دعوت میکنم بخش دیگری از برنامه امروز ایرانساز رو بشنوید که خانم سلطانی همکارمون تهیه کردن در خصوص گیاهان دارویی.
سلام، اله سلطانی هستم. در این بخش میخوام شما رو با چند گیاه دارویی که شاید کمتر اسمش رو شنیده باشید آشنا کنم. اولین گیاهی که میخوام براتون معرفی کنم زرشک قرمز. زرشک قرمز برای درمان بیماری های آرتریت، مشکلات صفراوی، کاهش تب و مشکلات تبخال استفاده میشه. اما گیاه دوم، گیاه دوم خارخاسک. خارخاسک از خانواده اسفند هاست. قسمت مورد استفاده این گیاه میوه، دانه، برگ اونه که باعث کاهش قند خون، بیماری دیابتی، دفع سنگ های مجاری ادرار، کاهش فشار خونه. و اما گیاه سوم، گیاه پنج انگشتی. گیاه پنج انگشتی میوه کوچیکی به شکل توت و به رنگ قهوه‌ای داره. از فواید این گیاه میتونیم به درمان ناباروری، درمان پوکی استخوان در مردان اشاره بکنیم. ممنون از اینکه در این بخش با من همراه بودید.
ممنونیم از همراهیتون عزیزان شنونده ایرانساز. از رادیو ایران در بخش دوم گفتگوی برنامه امروز همراه میشیم با آقای دکتر ولی‌الله مظفریان، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور و باغ گیاهشناسی ملی ایران. آقای دکتر مظفریان سلام بر شما، نیمروز بخیر.
من هم خدمت شما برادر گرامی و شنوندگان عزیزتون سلام و ادب و احترام دارم.
متشکرم، ممنون که در این گفتگو با ما همراه هستید. آقای دکتر مظفریان، یه نگاهی داشته باشیم به صنعت گیاهان دارویی در کشور که خب در سالهای اخیر هم بنا به ملاحظاتی که در حوزه سیاست‌گذاری‌ها از جمله اهتمام دولت برای افزایش اشتغال داشته، اقبال بیشتری به کنشگری در این صنعت شده در کشور.
من خدمت شما و شنوندگان عزیزتون عرض می‌کنم که ما یک کشور کاملاً متنوعی رو داریم، کشوری که حالا میتوان در یک گوشه از آن اسکی بازی و در یک گوشه دیگرش هم اسکی روی آب انجام داد. یعنی تنوع اقلیمی و تنوع جغرافیایی و به همین نسبت هم تنوع گونه های گیاهی، به طوری که در ایران قریب به 8000 گونه گیاه زندگی می کند، یا بهتر هست بگیم که 8000 مخلوق گیاهی داریم.
بله.
از این 8000 گونه قطعا یه تعدادشون دارویی هستند و سابقه تاریخی ما هم میگوید که ما از گذشته بسیار دور قطعا ایرانی ها هم حضور داشتند و افراد بسیار سرشناس و شناخته شده ای مثل ابوعلی سینا، مثل زکریای رازی، افراد دیگر در طی سالها البته بعد از اون زمان به کار و به اصطلاح شناسایی و معرفی و کاربرد گیاهان دارویی پرداختند.
بله.
منتها یک بحث رو ما باید در نظر بگیریم و اون هم بحث زمان هست و امکاناتی که در آن زمان در اختیار این دوستان بزرگ ما بوده است، در اختیار این عزیزان بوده است.
بله. آقای دکتر، الان با توجه به شرایط اقلیمی کشور کدوم یکی از استانها مستعد تولید گیاهان دارویی هستند؟ به طور مصداقی خواهش می‌کنم بفرمایید.
من خدمت شما عرض بکنم که ببینید، من ابتدا حرکتم گفتم که ما یک کشور متنوع هست. کشور متنوع یعنی نیازهای جغرافیایی و محیطی کاملا متنوع. گیاهانی که در بلوچستان رویش پیدا میکنن در آذربایجان نیستن، گیاهانی که در البرز هستن مسلم است که در اصفهان یا در مثلا فرضکن چهارمحال بختیاری نیستن، مگر یه تعدادی گونه های گیاهی بسیار بسیار بردبار که قدرت تحمل تنوع آب و هوایی و شرایط خاکی رو داشته باشند و هر چقدر هم که تنوع بیشتر باشد، اون وقت از میزان مواد و ترکیبات دارویی اون تقریبا میشه گفت که کاسته میشه یا تنوعی درش پیدا میشه و نهایتا اون میکرو المان ها و اون ترکیبات ریزی که ارزش های دارویی را میآفریند در اون مخلوق ممکن است از یک نقطه به نقطه دیگر کاملا تفاوت
متفاوت باشه. آقای دکتر، الان راجع به تکنولوژی اگر بخوایم صحبت بکنیم، تکنولوژی فراوری گیاهان دارویی در کشور شرایط ما چگونه است؟
ما شرایط نسبتا خوبی رو داریم امروز.
بله.
یعنی مراکز تحقیقاتی ما، دانشکده های داروسازی، خود مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتعی که من عضو هیئت علمی اونجا هستم، ما بخشی رو داریم به نام بخش گیاهان دارویی مجهز به وسایل آزمایشگاهی، مواد شیمیایی و اساتیدی که در اونجا دارن کار میکنن، پیپرها نوشته میشه، مقالات منتشر میشن. منتها یک بحث دقیق وجود دارد. ما میگوییم که گیاه دارویی هست، هیچ حرفی هم نیست، این گیاه معطر هست، ترکیبات شیمیاییش ازش استخراج شده است و دارویی. این زن در نگاه اول وجود دارد که این گیاه دارویی.
بله.
ولیکن ما برای دارویی بودن باید این رو اثباتش بکنیم و اثبات این اتفاق نمیافتد مگر اینکه ترکیبات شیمیایی رو ما بتوانیم به صورت بالینی روی مریض استفاده بکنیم و روی مریض آزمایش بکنیم.
آزمایش کنید. بله.
الان بیشترین تلاش و بیشترین سعیی که تو دانشکده‌های داروسازی صورت میگیرد به اصطلاح آزمایش این ترکیبات بر روی خوکه هندی و بر روی موش‌های آزمایشگاهی است. هنوز ما به اون درجه اطلاع و جرأت علمی نرسیدیم که بتوانیم ترکیباتمون رو روی انسان‌ها آزمایش بکنیم و به طور قطع و یقین این رو بیان بکنیم. با آزمایشات روی انسان‌ها و اون که حالا بگوییم که این گیاه این قابلیت رو دارد، شما در این شرایط میتوانید اون رو بچینید، در این شرایط حد اکثر میزان مواد مؤثره درش وجود دارد و اگر شما با این مقدار اون رو مصرف بکنید میتوانید این بیماریتون رو معالجه بکنید، هنوز فاصله دارد.
بله، خیلی کوتاه بفرمایید، الان بازارهای هدف صادراتی ما کدوم کشورها هستند و ما دقیقاً آیا گیاه رو، گیاه دارویی رو به صورت خام و غیر فرآوری‌شده داریم صادر می‌کنیم یا خیر به صورت محصول نهایی داریم صادر می‌کنیم؟
ببینید، بحث صادرات و بحث جمعیت موجود در ایران دو تا موضوع کاملا پیچیده است. یعنی ما 80 میلیون نفر جمعیتی رو داریم که می‌توانیم سلامتشون رو با ترکیبات گیاهان دارویی خودمون به اصطلاح تضمین بکنیم یا کمک بکنیم به سلامتشون، و به همون نسبت به اصطلاح در واردات ترکیبات شیمیایی و گیاهان و داروهای شیمیایی رو از دیگر کشورهای جهان کم کرده باشیم.
بله.
در حالی که در شرایط فعلی و وضعیت اقتصادی کم و بیش نابسامان، همه به اصطلاح توجهات به صادرات معطوف شده است و صادرات ما هم در ارتباط با گونه های گیاهی، در ارتباط با گیاهان دارویی متاسفانه اغلب خام هست و خام فروشی می کنیم.
درسته.
البته جای امید وجود دارد و من این رو نوید می دم به شما که بسیاری از این شرکت هایی که امروز شروع کردن به کار کردن دارن این ارتباطات منطقی رو به وجود میارن، دارن این ارتباط منطقی رو با دیگر کشورها به وجود میارن.
بله.
یه بحث بزرگی که در ایران وجود دارد و امروز در ارتباط با فراورده های گیاهان دارویی نداشتن برند ثابت هست. باعث زیان بزرگ هست. ببینید
درسته.
کشورهای پیشرفته مثل فرانسه، مثل آلمان، البته پیشرفته از نظر استفاده از گیاهان دارویشون.
بله.
حالا پیشرفتگی های دیگر رو ما مد نظرمون نیست، از نظر استفاده از گیاهان دارویشون اینها متمرکز هستن بر روی برندهای خاص، 3 تا 4 تا 5 تا برند رو دارن و شما به عنوان مصرف کننده، من به عنوان مصرف کننده وقتی به داروخونه رفتم و این شربت رو و یا این ترکیب شیمیایی استخراج شده از گیاه رو گرفتم، اطمینان خاطر دارم که قطعا اون مواد در داخل این ترکیب وجود دارد.
بله.
ولی ما متاسفانه درگیر برندهای مختلف هستیم. افراد هر گوشه ای از این مملکت دلشون میخواد بگن که ما یک محصول رو تولید کردیم و این محصول به صورت گسترده و به اصطلاح با تنوع مارک و برند قابل اطمینان برای خریدار خارجی نیست، بنابراین خریدار خارجی ترجیح میده که مواد اولیه از من بخرد
تا محصول نهایی. ممنونم آقای دکتر مظفریان، ما فرصتمون در این بخش به اتمام رسید، انشاءالله بتونیم در فرصت‌های آتی باز هم با شما در این خصوص بیشتر صحبت بکنیم.
زنده باشید.
درود بر شما جناب دکتر مظفریان و با جناب علی خدافظی میکنم.
درود بر شما.
خدا نگهدارتون باشه.
خداحافظ.
خوبان شنونده برنامه ایرانساز از رادیو ایران، گفتگوی من رو شنیدید با دکتر ولی الله مظفریان، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور.
تولیدات ایران در حوزه‌های مختلف را با ایرانساز برمی‌سازد. ایرانساز.
از اونجایی که گل و گیاه با توجه به اقلیم متنوع کشور ما از تنوع بالایی برخورداره و جز ثروت‌های ارزشمند کشور هم محسوب میشه و قابلیت‌های بسیار بالایی رو در صنایع دارویی و ایجاد اقتصاد پویا و افزایش درآمدهای ارزی میتونه داشته باشه، میشه به عنوان پتانسیل بالقوه در ایجاد درآمدهای ارزی و کاهش واردات مواد اولیه داروهای شیمیایی نقش موثری رو ایفا بکنه. از همین رو به هر حال میشه این ظرفیت رو در استانهای مختلف در تولید گیاهان دارویی ایجاد کرد و به خصوص در حوزه تولید اسانس ها که ما بیش از این که به هر حال مواد و یا گیاه خام رو صادر بکنیم به سمت فراوری و در واقع تولید و صادرات محصول نهایی گام برداریم. ممنون که امروز هم با ایرانساز از رادیو ایران همراه بودید. امیدواریم که برنامه امروز مورد توجهتون واقع شده باشه. آدینه خوب براتون آرزو می‌کنم. در پناه هر باشید.